سوراخ خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول الطاف و توفیقات و عنایات خاصه خودش قرار بدهد. بحثی که امروز به در خطبه اول خواهم داشت، نکاتی پیرامون اخلاص در اعمال و پرهیز از ریا و شرک هست. گاهی دیگر در همین خطبه ها عرض کرده ایم که در اسلام دو نوع شرک مطرح هست و ما را از دو گونه شرک پرهیز داده اند. یکی شرک ظاهری که روشن و معنای اون اعتقاد داشتن به چند خدا و بت پرستی و خدایان هست. این شرک ظاهره که با رسالت رسول خدا و آمدن اسلام مبارزه با شرک ظاهر، بت پرستی و اعتقاد به خدایان متعدد جدی شروع شد و جمع زیادی از مردم به توحید گرویدند و ایمان آوردند و از ارکان و اصول اعتقادی ما باور به خداوند یکتا و اینکه همه عالم در زمام اوست و به ید قدرت او اداره می شود. این شرک ظاهر بود که با توحید با اون مبارزه شد. اما شرک دیگری داریم که از آلودگی های روحی انسان به شمار می آید و فوق العاده هم حساس و ظریف و خطرناک هست. این در روایات به نام شرک خفی نامیده شده، شرکی که پنهان است. در ظاهر فرد نمی گوید من به چند خدا معاذ الله اعتقاد دارم یا به خدا اعتقاد ندارم، بلکه در مقام عمل و کارها و روابط اجتماعی انسان غیر خدا را مد نظر قرار بدهد، کارش و اقدام و حرکتش برای غیر خدا باشه. این شرک خفی. شرک ظاهر خیلی چیز مشکلی نیست شناختش، اما شرک خفی و نفوذ انگیزه غیر الهی در اعمال و رفتار ما بسیار چیز مرموز و پیچیده‌ای و درجات ایمان انسان‌ها به مقداری است که بر این شرک خفی و انگیزه غیر الهی غالب بشن و بر این انگیزه غلبه پیدا بکنن. هر چقدر فرد بتواند با هدف غیر خدایی، انگیزه غیر الهی در درون خودش مبارزه کند، به همون اندازه درجات ایمان کسب میکنه. گاهی نقل کرده ام در همین خطبه ها که در روایتی آمده که شرک خفی و انگیزه غیر خدایی از یک مورچه سیاه که بر سنگ سیاهی در شب بسیار تاریکی حرکت بکند مخفی تره. شما حساب این رو بکنید که در شب یلدای تاریک در بیابان پر از ظلمات سنگی باشه که او هم سیاه باشه، یک مورچه بسیار کوچک سیاهی بر سنگ سیاهی در شب تاریکی حرکت میکنه. چقدر دشوار تشخیص این مورچه، چقدر دقت میخواد، ابزار میخواد، لوازم میخواد تا آدم مورچه سیاه ریز روی سنگ سیاه در شب ظلمانی تشخیص بده. با این تشبیه امام در واقع به ما یک هشدار بسیار جدی داده که در دل شما به همین نحو غیر خدا نفوذ میکنه. غیر خداوند در قلبهای شما حکومت پیدا میکنه و نفوذ پیدا میکنه. این میشه شرک خفی. اونقدر ضعیفه که برای نشان دادنش یک چنین تشبیهی از امام معصوم نقل شده و هر کسی هم تا حدی معمول انسانها ما دوچار این شرک خفی هستیم. کدام از ما پیدا میشه که در یک نمازش، در یک جماعتش، در یک جمعهش، در یک انفاق و بذل مالش فقط خدا ملحوظ او باشه، فقط انگیزه الهی محرک او به سمت اون کار باشه؟ این یک درجه بسیار مشکل و دشواری است. ولذا در روایات ما و در احادیث ما وقتی که مراتب ایمان ذکر شده، جزء عالی ترین درجات ایمان و برترین مدارج ایمان مقام اخلاص شمرده شده. یعنی ابتدا مثلا مرتبه اسلام هست، بعد ایمان، بعد تقوا، بعد احسان. همینطور مراتب ایمان در روایات بیان شده و در سطح عالی مراتب مسئله اخلاص ذکر شده که گاهی تعبیر به مخلص شده و گاهی تعبیر به مخلص شده که خود اینها فرق داره. در هر حال شرک خفی در مقابل اخلاص و نفوذ شرک خفی مثل یک میکرو، یک ویروس بسیار خطرناک، ناشناخته، پیچیده در اعماق قلب انسان نفوذ میکنه و ممکنه انسان بعد از مدتی ببینه که اصلا تو پرونده عمل او هیچ چیز خالصی وجود نداره. در مثنوی مولوی تشبیه میکنه مثل این که کسی در مورچگانی از کنم کسی در انباری غله ای را ذخیره بکنه، اما غافل از این است که این مقدار زیادی که غله و گندم در این انبار ذخیره کرده است از سمت‌های دیگر موش و حشرات و حیواناتی به جان این انبار افتاده اند. او به گمانش که دائم داره انبارش و مخزنش را از غله و گندم پر میکنه، در حالی که به صورت خفی و نهان و ناشناخته موشها، حشرات و حیواناتی از جاهای دیگه به این انبان و محل ذخیره غلات او نفوذ کردن، اینا رو از بین ببرن. دلش خوش است که مدتی ذخیره اندوخت، انبانش را از غلات پر کرد و فکری برای آینده خود کرده، به این خوشحاله. اما غافل از اینه که این انبان او، این ذخیره او در معرض هجوم حیوانات موذی قرار گرفته و در پایان کار که در این انبار را باز میکنه ببینه که گندم ها رفته است، ذخیره ها از کف رفته است، سرمایه ها از دست داده و همه اینها فاسد و آلوده شده. یک چنین حالتی رو شما فرض بکنید. این تشبیه برای کسی انسانی است که نماز جماعت میخونه، نماز جمعه میخونه، انفاق در راه خدا میکنه، صله ارحام انجام میده، قدم برای حل مشکلات مردم برمیداره، این کارهای خوب رو انجام میده، در واقع این اعمال رو داره ذخیره میکنه. اما غافل از این است که انبان روح او و مخزن جان او در معرض هجوم حیوانات موذی و میکروب و آفت خطرناک شرک و ریا وارد این انبان شده و چیزی ازش باقی نمانده. ممکنه کسی عمری در مسیری قدم برداره، قدم به قدم جلو بره، به فکر خودش ذخیره ای اندوخته است، سرمایه ای جمع کرده است و تلاش های موفقی انجام داده، اما لحظه احتضار وقتی که پرونده باز میشه، پرده ها و حجاب های مادیت به کنار می رود، می بیند که سر تا سر اعمال او آفت زده بود، شراشر اعمال او دچار آفت و آسیب بود، چون این انبار ذخیره اعمال ما و سرمایه های سعادت جاویدان ما اعمال و اعتقادات سالم ما، اخلاق و رفتار صحیح و درست ما. اما همه اینها قالبی ظاهری که روح اونیت است و هدف و انگیزه الهی در منطق اسلام، در منطق قرآن کریم ما فقط به ظاهر اعمال دعوت نشده ایم. در منطقهای مادی ممکنه اینجور باشه که ظواهر اعمال که درست بکنیم کار درسته، اما در اسلام عمل صالح که در قرآن اینقدر به سفارش شده و عمل صالحات بارها در قرآن به ما توصیه شده، عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ عمل صالح دو رکن داره، دو لایه داره، دو بُعد داره. یک روی عمل صالح ظواهر کار هست، عمل صالح نماز هست، عمل صالح حج، عمل صالح روزه هست، عمل صالح خمس و زکات هست، عمل صالح انفاق هست، عمل صالح صله ارحام هست، عمل صالح رسیدگی به خیشان و اقوام و همسایگان هست. اینها اعمال صالح هست. عمل صالح خوش اخلاقی و برخورد خوب با برادران و خواهران دینی، اینا عمل صالح هست. اما اینا ظواهر اعماله، این تابلوی ظاهر اعماله که بایدن باشه و خوبه. اما در اسلام عمل صالح یک قدم از این جلوتره. عمل صالح اون است که این ظواهر باشه، اما روح این اعمال، باطن این اعمال، انگیزه خدایی و الهی برش حاکم باشه. فرد برای خدا، برای رضای خداوند، بی چشم داشته به نگاه مردم و اجر و پاداش مادی دیگران انسان کار بکنه، این روح عمل صالح. اگر میبینید که ده ها بار در قرآن داره که و عمل صالح ها، اعمل صالح هم، عمل صالح در منطق قرآن و روایات و معارف اسلام این دوتا رکن داره. یه فهرستی از اعمال صالح رو بخواییم ارائه بدیم، همین هایش که نام بردیم، عبادات و وظایف مالی و جانی و عرض کنم که رعایت اون ضوابط دینی در ارتباطات اجتماعی، اینا ظواهر عمل صالحه، این لیست ظاهری. اما پشت سر این لیست ظاهری یک باطن و روح نهفته است که اتفاقا اسلام رو اون خیلی تاکید داره. و امتیاز مکتب اخلاقی اسلام با مکاتب دیگر در همون باطن و روح نهفته است. یک انسان مؤمن، انسان معتقد، کسی نیست که فقط این ظواهر را عمل میکنه، بلکه کسی است که این کارها را برای خدا انجام میده. البته این مدارج و مراتب داره، درجات بسیار پیچیده ای داره، درجات بالای اون کار ساده ای نیست. حالا این اخلاصی که مقابلش ریا هست، ریا وقتی که به عبادت سرایت میکنه عبادت رو باطل میکنه، وقتی که نماز انسان، جماعت و جمعه انسان و عبادات انسان به انگیزه غیر الهی محقق بشه، این کار بی‌ارزشه، این کار باطل از نظر فقهی. اگر شما قرائتت را در مسجد یا در خانه طوری بخونی که رفیقت، بغل دستی، کسی دیگه بگه که میخونید به این خوبی برای اینکه او بگه باریکالله، او شما را آدم خوبی بدونه، این میشه ریا، این موجب بطلان عمل میشه. البته بلند خوندن برای اینکه آموزش بده یا ترویج نماز بکنه، اونم برای خداست، اون عیبی نداره. اما اگه فقط برای اینکه خودش رو جا بندازه، خودش را نشان بده، این انگیزه در کار هست، این میشه ریایی که در عبادات وجود بطلان عمله. در اعمال غیر عبادی هم ریا ارزش اونو میاره پایین و انسان رو از ثواب محروم میکنه. حالا ریا در عبادات اصلا گناه داره، علاوه بر این که عمل را باطل میکنه گناه داره. در اعمال دیگه غیر عبادی گناه نداره، اما ارزش عمل رو میکاهد و ارزش عمل رو دست انسان میگیره. این بحث اخلاصه که اون وقت در آیات قرآن هم روش خیلی تأکید شده. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. کسی که امید به لقاء خدا بسته، کسی که دل به ملاقات خدا و دیدار خدا بسته است، دو کار انجام بده. فلیعمل عملا صالحا، کار نیک انجام بده در ارتباط با جامعه و برادران و دوستان خودش، اعمال نیک انجام بده و تأکید میکنه بر محور دوم، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، در بندگی خدا دیگری رو شریک نکنه. حالا که اومد قدم برداشت و برای خدا به اقدامی دست زد، در این اقدام خودش غیر خدا رو سهیم و شریک نکنه. حیفه که حالا که آمد به مسجد، آمد به انجام کار خیر و نیک دست بزنه، این سرمایه با یک خیال، با یک توهم از بین بره. خب این اخلاص و دشواری کار اخلاص که در آیات و روایات خیلی برش تأکید شده و تعابیری از کنم که در روایات ما در باب اخلاص آمده که فوق العاده تکان دهنده است. شما این داستان حضرت موسی و شعیب را شنیده ای؟ در یک حدیثی نقل شده که وقتی که خب حضرت موسی سر اون چاه ایستاده بود و دختران شعیب آمدن برای اینکه از اون چاه آب بکشند، حضرت موسی کمک کرد به دختران شعیب و برای اونها آب از چاه بیرون آورد و اونها را مورد مساعدت قرار داد. داستانش رو شنیده اید؟ بعد از این که دختران حضرت شعیب رفتند و این خبر را به حضرت شعیب دادن، حضرت شعیب مشتاق شد که این جوان فداکار و ایثارگر را ببینه، فرستاد و حضرت موسی را به خانه دعوت کرد. خانه شعیب خانه ای بود که همواره در اون میهمان بود و دیگران پذیرایی می شدن. وقتی که آمد اونجا، سفره ای انداختن برای پذیرایی و نشستن به صرف غذا. حضرت موسی رو تعارف کردن، حضرت موسی دست به طرف سفره دراز نکرد و به طرف سفره نرفت. حضرت شعیب فرمودن که، و سوال کردن از حضرت موسی که مگر گرسنه نیستی؟ خب چرا گرسنه؟ خب داستانی گرسنگی حضرت موسی طولانی بود و واقعا در ضعف بود و در گرسنگی. خب گفت که مگر گرسنه نیستی؟ الست به جای قال بلا، ولکن اخاف ان یکون هذا عوضا لما سقیت لهما. این یه درجه عالیه اخلاصی که انبیای بزرگ الهی داشتن. حضرت موسی جواب داد چرا من گرسنه ام؟ چند شبانه روز غذایی به دست نیاورده بود حضرت موسی و در گرسنگی شدیدی قرار داشت، اما غذا نخورد. گفت چرا؟ گفت که گرسنه ام، ولی ترسم اینه که برای اینکه من کاری برای شما انجام دادم و آبی از شاه برای شما و دختران شما بیرون آوردم، این به عنوان اجر و پاداش اون باشه و من پاداشم در پیش خدا محو بشه. این وسیلت الهی، این نگاه عمیق به حقایق عالمه که حضرت موسی دلش نمیاد. حالا اینجا عبادتی هم نبود که اگر ریا بکنه یا برای غیر خدا بشه، تازه این بعد از عمل هم هست بیاد طوریش بشه، چون ریا در عبادت بطلان عمل را میاره، نماز با ریا باطله و
عقاب داره، گناه داره. اما تو اعمال دیگه که حالا آدم ریا بکنه گناهی نداره، فقط اجر انسان میاد پایین. فرق داره عبادات با غیر عبادات. در عبادات ریا هم گناه داره هم عمل رو باطل میکنه، اما در غیر عبادات اینجور نیست، ولی اجر و پاداش میاد پایین. حضرت حیفش آمد، حالا یک کار اینجوری آمده، آبی کشیده از چاه برای دختران شعیب، در چنان درجه ای از اخلاص قرار داره که حیفش میاد که این اجر این را به یک امر مادی معاوضه بکنه. میگه میترسم که این عوض اون کار باشه و من اجرم از بین بره. و انا من اهل بیت لا نبی و شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا. چی جمله زیبایی پیامبر بزرگ اولوالعزم حضرت موسی فرمودن، ما از خاندانی هستیم، ما از خاندان و سلاله ای هستیم که لا نبی و شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ذهبا. ما از سلاله پاکی هستیم، از دودمان رسالت و نبوتی هستیم که کمترین عمل اخروی و پاداش الهی را به همه عالم اگر پر از طلا بشه معاوضه نمی کنیم. این یه درجه خیلی عالی. این ما از سطح فکر و تعقل ما خیلی برتره، اما در این حال خیلی راهگشا، خیلی الهام میده به ما. حالا که موسی میگه که من مقابل یک کار اینجوری که حالا اگر ریا هم بکنه، اگر مقابلش اجرم بگیره، اگر پاداش هم بگیره، نه گناه داره، فقط اون اجر والای معنوی از این کار رنگ میبازه و از بین میره. حضرت میگه لا نبی، و ما از خانواده یه هستیم که لا نبی و شیئا من عمل الاخره به ملء الارض ولو ذهبا. ما عمل آخرت را و پاداش خدایی را با کوههای طلا معاوضه نمی کنیم. این درجه ایست که به سادگی مال ما نیست. خب تا اینجا آمد، بعد حضرت شعیب قضیه را حل کرد. فقال له شعیب لا والله یا شاب ولكنها عادتی و عادت آبایی. نه، ما به خاطر این که دختران مرا کمک دادی، آبی از چاه برای اونها استخراج کردی و کشیدی، دعوت به غذا و تعامت نمی کنی، بلکه این عادت خاندان ماست که مهمان را گرامی می دارن و برای مهمان ارج و ارزش قائلن. ای جوان، حضرت موسی در سنین جوانی، البته شاه در تعبیر عربی تا حدود 40 ساله میگن شاه، چون جوان در اصطلاحات روانشناسی تا همون 20 و چند ساله، 21 و 22 ساله، و شاهدی که در اصطلاح قرآنی آمده و در عربی آمده اون تا حدود 40 سال هم به اصطلاح عرب گفته میشه شاهد، یعنی جوان. گفتی یا شاهد، نه، ما به خاطر کارت پاداش نمیدیم، این عادت ما، این سیر و منش زندگی ما که نطعم الضیف و نطعم الطعام، که مهمان را گرامی می‌داریم، اطعام طعام می‌کنیم و خوشمون میاد از این که دیگران بر سر سفره ما بنشینند. حضرت موسی آرام گرفت، گفت حالا که اینجور شد می‌کنم. خب از اصل بحث دور نیفتیم. اخلاص مراتبی داره که یه درجهش این است که حضرت موسی انجام داد. درجه دیگرش که از اینها بالاتر اون است که یک تابلوی زیبایی از آن در سوره هل اتی در شأن خاندان رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبد الله ترسیم شده. امام حسن، داستانشو شنیده اید، من به اجمال عرض میکنم، امام حسن و امام حسین مریض بودن و مدتی مریضی اونها طول کشید. بعد دستور داده شد از طرف رسول خدا که شما چند روز روزه بگیرید، نذر بکنید برای سلامت امام حسن و امام حسین. چند روزی حضرت از کنم که خانواده امیرالمومنین خودشون و فرزندانشون و حضرت زهرا روزه میگرفتن برای اون وقایع و اون نذر که داستانش همه شنیده. خب اولین روزی که روزه گرفتن رفتن با داستان مفصلی دارد و غذایی رو تهیه کردن. امیرالمومنین با کمک حضرت زهرا وقتی که هنگام افطار شد نماز رو خوندن، در روایت نماز رو خوندن و خواستن افطار بکنن. فقیر آمد گفت اینو به من بده. همه گفتن بسم الله، اینو همه غذایی که تهیه کرده بودن برای خودشون دادن به من. شب دوم هم همین داستان تکرار شد، شب سوم هم همین داستان تکرار شد. حالا غذا نخوردن، هم خود امیرالمومنین، هم خود حضرت زهرا، هم بچه‌ها، کسی هم خبر نداره. اخلاص اینجا خودشون نشون میده. کار را نمیکنه که حتما هر قدمی برمیدارم برای کسی یا برای چیزی یا برای کاری حتما با دیگران بفهمم. اگه اینجوری باشه معلوم میشه که اخلاص تو کار آدم نیست. عزیزان، اگر شما موفقی در عباداتتون، در رسیدگی به دیگران، در کارهای خیر، به کارهایی که بین خودتون و خدای خودتون سره، اون رو غنیمت بشمارید. اون هدیه الهی. اگر اسرار الهی دارید اون رو به دیگران ندید، اون رو غنیمت بشمارید. این نشانه اخلاصه. حالا ما نمیتوانیم، در توان فکری و عقلی ما نیست که همه عرصه اعمال و ارتباطات و روابطمون را جایگاه خدا و رحمان بکنیم و انگیزه های شیطانی و غیر او را کلن از دل بیرون آوریم. این در توان ما نیست. اما یه قسمت هایی از زندگیتون رو برای خدا قرار دهیم، اون وقت قدم قدم میشه جلو آمد. یک نماز شبی که هیچ کس نفهمه، هیچگاه هم اون را افشا نکنی، این را اگر دارید قدرش بدونید. یک رسیدگی به فقیر و مستمندی که کسی از او مطلع نمی‌شود، این را اگر دارید هدیه الهید، اون را نگاه دارید، قدر اون را بدانید. این قدر نیست که هر کاری که میکنیم، این ظرفیت پایین ماست که هر اقدامی که میکنیم دنبال این هستیم که کسی مطلع بشه، دیگران از او اطلاع پیدا بکنن. این ظرفیت کم ما. خب سه شب این وضع پیدا شد. اونها جز خدا بر دل اونها حاکم نبود، جز برای خدا این تنها غذای سه روز و سه افطاریشون را به فقرا ندادن، فقط برای خدا بود. اما اراده خدا این بود که این الگو بشه. رنگ پریده، گرسنه، سه شبانه روز و چند شبانه روز در گرسنگی بودن، غذا را برای خدا اطعام کردن، به احدی هم چیزی نگفتن. اون فقیرهایی هم که آمدن نمی دانستن که خانواده اینها چیه، این ارزش داره. اون وقت چنان اخلاصی در این کار بود که خدا خواست این یک تابلو بشه، یک اسوه بشه، یک الگوی ماندگار تاریخ بشه که سوره هل اتی نازل بشه. هل اتی مال اینجا نازل شد. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این عالی ترین درجه اخلاصه. ما از شما پاداشی نمیخواهیم ولا شکورا، چون جزاء اینجا عام و خاصه. لا نرید منکم جزاء، ما هیچ پاداشی نمیخواهیم. بعد میفرماد ولا شکورا. نشانه اخلاص اینه که حتی چشمش به تشکر هم نیست. اینا خیال نیست، اینا درجات صفای روح انسانهایی به این عالی ترین درجات رسیده اند. ما هم اگر تلاش بکنیم تا حدی میتونیم قدم هایی برداریم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، چشمم به حتی شکر شما و سپاس شما نیست، تا چه برسه به جزاهای مادی. این یک نمونه و درجه عالیه دیگری از اخلاص. این ریا و شرک خفی مثل یک آفت بسیار ناپیدا و پنهان در جان اعمال ما میفته و ذخیره و سرمایه اعمال ما را از کف ما میگیره. وقتی هم معلوم میشه که اگر انسان الان فکرش نکنه، لحظه مرگ معلوم میشه که انبان تهی بود، سرمایه ها از کف رفته، چیزی ذخیره نشده. ظواهر همه درست، اما روح و باطنش که اخلاص و نیت الهی بود میبینیم خبری نیست. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده که توبا لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و صمته و فعله و قوله. خوشا به حال کسی که چند تعبیر آورده، خوشا به حال کسی که اخلاص ورزید در پیشگاه خدا، عمل را از غیر خدا پاک کرد، عملش را و علمش را، دوستی و دشمنیش را برای خدا قرار داد. یکی از مظاهر مهم اخلاص اینه که دوستی و دشمنی ما بر محور خدا بچرخه، رأی ما و انتخاب ما بر محور خدا. فرمودند بالاخلاص تتفاضل و مراتب المؤمنین، مراتب مؤمنان با اخلاص کمی و زیادی میشه. یعنی روح این مراتبی که انسانها در سیر و سلوک به سوی خدا پیدا میکنند، روحش اخلاص. با میزان اخلاص شما به اوج میرسید و با پایین آمدن اخلاص و فرو افتادن در دام شرک خفی انسان به حضیض میوفته. و در حدیث دیگری فرمودند که حدیث قدسی، قال الله مخبرا عن جبرائیل عن الله عز و جل، رسول خدا می فرماد جبرائیل به من گفت، از سوی خدا به من این پیام را آورد. خیلی نکته عرفانی جالبی. الاخلاص سر من اسرار، اخلاص راز نهان و نهفته من است. چیزای دیگه همه روه، همه می فهمن، اما اخلاص بین تو و خدای تو. خدا میگه اخلاص فقط خدا را دیدن و خدا را مد نظر قرار دادن رازی از رازهای منه. این گنج نهفته و پنهان و ارزشمند منه، این گنج را از دست نده. سر من اسراری، استودعته قلب من احببت من عبادی، من این سر را به ودیعه در دلهای پاکی قرار میدهم که آنها را دوست میدارم. با این سر با خدا راز و نیاز می‌کنه. با این کانال درون به خدا انسان متصل و مرتبط میشه. اینها اون حقایق زیبا و پرشاذبه دین ما و معارف اسلام ما که تو زندگی مادی امروز معنا نداره، ولی بشر احساس تشنگی داره در برابر این حقایق ارزشمند و معنوی و الهی. نشانه این اخلاص اینه که انسان نگاهش به شکر و تشکر نیست، انسان نگاهش به جزای دیگران نیست. اینکه دیگری هم نفهمد چندان رنجی نمیبرد، او برای خدا اقدام کرده، وظیفه الهیش را انجام داده، ولو احدی در عالم نفهمه. اینو نشانه های اخلاصه. به همون اندازه که این علائم در نمازتون، روزه شما، حج شما، زکات و خمس شما، انفاق و اطعام شما، صله ارحام شما و رسیدگی به دیگران و اخلاق خوب شما، به همین اندازه که این علائم وجود داره، شما از اخلاص برخوردارید. این سر الهی رو نگه دارید. و هنر انسان اینه که درون او ظرفیتی پیدا بکنه که همش دنبال این نباشه که خود را بنمایاند و همه کارهای او در گروه تجلی در برابر دیگران قرار نگیره. یه عالم درونی داشته باشه، یه راز و نیازی در درون خودش داشته باشه، اسراری با خدا در عالم درون خودش داشته باشه، اون ارزش داره. اگر غروبی، صبحگاهی، نیمه شبی خلوتی کردی و احساس کردی کاری میکنید که نمیخواید هیچ کس مطلع بشه، اون ارزش داره. اگر رفتی به قبرستانی و اونجا احساسی یک معنویتی کردی که غیر خدا از دلت میبینی بیرونه، اون سر الهیست، اون رو خوب نگه دار، اون باعث نجات انسان میشه. و همینطور در اعمال و رفتارهای دیگه. خدایا به اولیاء مقرب خودت، به مخلصان پاک و ممتاز درگاه خودت تو را سوگند میدهیم، به ما توفیق اخلاص و پرهیز از شرک ها عنایت بفرما. ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي علي بن محمد والحسن بن علي والخلف صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و فارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی و هواها و هواجس نفسانی و اخلاص در اعمال و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول توفیقات خاصه خودش قرار بدهد. ابتدا جمعی از برادران عزیز و گرامی از روحانیون و غیر روحانیون مرتبط با سازمان تبلیغات و مبلغان استان و مسئولان محترمی که در نماز جمعه شرکت کردند و امروز در سمیناری در شهر ما مهمان ما بودند، خدمت همه این عزیزان خیر مقدم عرض می‌کنم. با آرزوی توفیق برای همه اونها دارم و چند نکته را در خطبه دوم به صورت کوتاه خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته این که در هفته حج قرار داریم و در ماه ذوالقعده یک هفته به عنوان هفته حج در کشور ما معرفی شده. ما هم این هفته رو گرامی میداریم. هم نکاتی به صورت کوتاه و تذکراتی است که خدمت عزیزانمون مطرح میکنم که خود شما و دیگرانی که باشون ارتباط دارید این مسائل منتقل بشه. اولین نکته اهمیت حج در معارف اسلامی و اینکه ترک حج با فرض استطاعت در حد کفر تلقی شده. کسی که دارای استطاعت هست اگر تسامح بکنه، بی اعتنایی بکنه و برای حج اقدام نکنه، مشمول عقاب‌های بسیار بزرگی و در روایاتی نقل شده که اگر به اون حالت از دنیا بره مانند کافر از دنیا میره. حج این درجه از اهمیت داره. این مسئله باید واقعا روش تبلیغ بشه. گاهی مواجه میشه انسان با مواردی که افرادی میتونن به طور آزاد حج رو بخرن. خب این کارو نمیکنن، پول داره، تمکن داره و به حج نمیره. یا موقعی که ثبت نام میکنن تمکن داره و انجام نمیده. از اون طرف هم گاهی وجود افرادی با علاقهشون با اینکه استطاعت ندارن با هر زحمتی باشه ثبت نام میکنن. خب حالا اون ثواب داره ولی الزامی درش نیست. اما افراد زیادی انسان مواجه میشه که حج برشون واجب و لازمه، حتی اگر بتوانن باید آزاد
فیش رو بخرن و به حج برن و اقدام نمی کنن. حج یک عمل بسیار بزرگ عبادی که بر فرض استطاعت به هیچ نحو نباید ترک بشه. این رو شما تبلیغش میکنید و جایی که باش مواجه میشید تذکر بدید. گاهی هم افراد توجه به قضیه ندارن. گاهی انسان مواجه میشه با افرادی که غافل از اهمیت حج و اینکه باید به هر شکلی به حج بره. این نکته است که در اهمیت حج و تذکری است که باید به افرادی که دارای استطاعتن داده بشه و جایگاه حج به عنوان یک عبادت جامع و نشان دهنده همه ابعاد دین یک جایگاه بزرگی است. حج یک عبادتی است که همه ابعاد دین و فرایض دینی و اهداف و اغراض دین در او جمعه. حج هم نمازه، هم امساکه، هم بذل ماله، هم مهاجرته، هم نوعی جهاد در راه خدا، هم انفاق در راه خدا و نوعی پرهیز از گناهان و آلودگی ها، ایجاد روابط خوب و اخلاق پاک با برادران دینی. و از همه اینها مهمتر اینه که رفتن به حج نوعی هجرت به خدا و فروریختن تعینات و تشخصات اجتماعی است که انسانها را متمایز میکنه و هجرت یک دست و یک پارچه و معنوی و الهی به سوی خدا و جایگاه عظیمی داره که کمتر عبادتی با این جامعیت، با این پیام‌های متنوع، با این جاذبه‌های پر ارزش معنوی کمتر ما عبادت اینجور داریم. جایگاه حج باید شناخته بشه و طبعا هم کسانی که دارای استطاعتن برای انجام حج باید اهتمام داشته باشن، هم کسانی که به حج مشرف میشوند قدر اون مجموعه بسیار گرانبهای حج را با دانست. ایام حج و مواقع حج را به ثمن بخت مبادله نکرد. پیش از حج عزیزان و خواهران و برادرانی که موفق میشوند قبل از حج خود را آماده بکنند از نظر روحی و اخلاقی و رعایت همه جهات شرعی. در ایام و مواقع حج اون مواقف کریمه، اون مشاهد مشرفه، اون فیوضات گسترده الهی که در فضای مکه و مدینه و اون سرزمین وحی تنین انداز است و پراکنده است، اون رو باید قدرش دانه. رفتن به حج، آمادگی برای حج و هجرت به سوی خدا در این سفر بزرگ و میهمانی الهی و انجام درست عبادات حج، رعایت قواعد و اصول درست شرعی و اخلاقی در حج، اینا نکاتی است که باید مورد توجه عزیزان زائر باشه و به خصوص که از ایران به عنوان شیعه و به عنوان پیام‌آور یک انقلاب بزرگ در اون مراسم بزرگ الهی افراد شرکت میکنن، این هم مزید بر علت که مسئولیت رو سنگین تر میکنه. اینها نکاتی است که در باب حج باید مورد توجه قرار بگیره و آشنایی با فریضه حج و عبادت حج اصولا خودش سازنده است. در دو جا تعبیر شده که میهمانی خدا، یکی در روزه که گفته شده ضیافت الله است، یکی هم در باب حج که شما میگه شما میهمانان خدا هستید وقتی که به سفر خانه خدا میرید. قدر این عبادت رو باید دانست و کسانی هم که از حج محرومند خداوند برای اونها راه‌های دیگری از زیارت‌ها و عبادات قرار داده که جبران اون کمبود معنوی رو بکنن. زیارت از راه دور و سیر و سلوک در اعماق نماز و اسرار و لایه‌های نهان نماز نعمت‌های آماده خداست که همه ما و به خصوص جوانان و نوجوانان ما باید با اون آشنا بشن. نکته بعد برای آخرین بار و هفته آخر در باب شوراها و انتخابات شوراها تذکر میدم که تقریبا همه جوانب بحث شوراها، وظایفشون، اختیاراتشون، نکات مهمی که هست در دو سه خطبه توضیح دادم. امروز هم یکی دو نکته کوتاه را باز یادآوری میکنم برای سلامت فضای تبلیغات و انتخابات این نکته اول رو عرض می‌کنم که در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات مجلس و مواقع دیگه هم بنده معمولا این رو تذکر دادم، الان هم به عنوان وظیفه تذکر میدم. به هر حال تفکرات مختلف، سلایق مختلف، لیست‌های مختلف هست و هر کسی بر اساس تشخیص خودش که باید واقعا خدایی باشه و دقیق هم انجام بگیره به کسانی رأی میدن. افرادی حالا از جناح‌های مختلف، از محلات مختلف رأی خواهند آورد. این رو از الان بدونید که بالاخره در هر انتخاباتی یک کسی پیروز میشه، به یکی رأی نمیاره. الان قرار بذارید که این رأی آوردن و نیاوردن نه برای اون که رأی می آورد منشأ غرور و عجب بشه و خیال بکنه حالا خیلی خبری، نه برای اونایی که رأی نمیارن احساس شکست و کینه و عداوتی پیدا بشه. آخرین هفته‌ای که انتخابات ریاست جمهوری میخواست برگزار بشه در خطبه‌های نماز تأکید کردم به هر حال در دامنه رقابت یکی میبره و یکی میبازه، این یک بازی سیاسی، اما مهم اینه که انسان معیارها و اصول اخلاقی دینی را و الهی را فراموش نکنه. تو انتخابات شورا هم همینه، به هر حال در دامنه رقابتی که خیلی هم گسترده است و ارزشمند هم هست، تیپ‌های مختلف از جوان، سن بالاتر، تحصیلات مختلف، با تجارب مختلف، از محلات مختلف، افراد خیلی زیادی اومدن. خیلی خوبه این حضور در صحنه و همگامی با امور اجتماعی و مشارکت در امور اجتماعی بسیار ارزشمنده، واقعا قابل تقدیره و من از همه کسانی که برای احساس وظیفه آمده هم به میدان واقعا قدردانی میکنم. اما در این حال به اون عزیزان عرض میکنم که فردای هفته دیگر که نتایج اعلام میشه یه عده رنگ آوردن یه عده نیاوردن، کینه در دل نگیرید. شما هم که آورده اید غروری شما را نگیره، یک جایگاهی است برای خدمت. اگر برای خدمت خدا آمدید ارزش داره و ذخیره شما، اگر برای اینم نیامدید که یک وزر و وبالی است که روز قیامت با جوابش رو داد. همه این مسئولیت ها مسئولیت من و اون فرقی نمیکنه، همش همینه، یا مایه افتخار و خدمت یا وسیله شقاوت و بدبختی. عجب نباید بگیره شمایی که آوردید. اونایی هم که نیاوردن احساس شکست نکنن، برای خدا و وظیفه و امور اجتماعی مردم آمدن، خب تکلیف رو انجام دادن، احساس شکست نکنن. مردم و جمعیت ها و گروه هایی که پشتیبانی کردن و اهالی محلات مختلف هم احساس کینه و عداوت نکنن. این واقعا وظیفه است. فرق ما با دیگران با در اخلاق اسلامی، در ارتباطات سالم اجتماعی، در رعایت ضوابط اخلاقی باشه و انتخابات از مهمترین صحنه‌های آزمایش ما در این امور اخلاقی. اینو انشاءالله هم مردم، هم محلات مختلف، هم گروه‌های پشتیبانی کننده، هم کسانی که نامزد شدن رعایت بکنن و انشاءالله بدونن که به هر حال از جمعه آینده که انتخابات میشه بعدش یه عده‌ای میشن شورای شهر، یه عده‌ای هم رأی نیاوردن و اینایی هم که رأی آوردن بالاخره یا از اون محله یا از اون محله یا از اون تیپن یا از اون تیپن، نباید کینه و عداوت باشه، همه باید با هم بود، احساس برادری کرد و اگر هم اشکال و ضعفی میبینید سعی بکنید اشکال و ضعف‌ها رو مرتفع بکنید. بنای بر اختلاف، تفرقه، تشتت، کینه‌ها و زیر پا گذاشتن اخلاقیات برای بعد از انتخابات نداشته باشید. پایه این کار تو همین الان ریخته میشه، تو تبلیغات اسراف نشه، به حد اقل لازم اکتفا بشه، در تبلیغات هم دیگه را تخریب نکنن، در تبلیغات تعصبات بی جای محلی رو دامن نزنید. ایبی نداره هر محلی بالاخره یه نفرم از خودش رأی میدن، ولی محلی محضش نکنید. توی محل خب از خودتون یکی دوتا انتخاب بکنید، ولی افراد خوب جای دیگه رو انتخاب بکنید. شما یک شهری، یک مجموعه هستید و یک پارچه باید عمل کرد. توزیع اعضای شورا بد نیست که از محلات مختلف هستن، امکان باشن تجارب مختلف باشه، تیپای مختلف باشن، احیانا از خواهران هم باشن، اینا همش خوبه، اما در این حال نباید منشه اختلاف و کینه و عداوت بشه. من این رو بازم تأکید میکنم که انشاءالله تو تبلیغات رعایت بکنید، تخریب نکنن هم دیگه را، طرفداراتون رو کنترل بکنید، اونایی که کاندیدا هستن و نام زدن، ستادهاتون رو کنترل بکنید، رعایت مسائل اخلاقی بشه و از کنم تخریب یکدیگر درش نباشه. و به نوجوانها و جوانها واقعا باید هم تشویق کرد برای حضور در صحنه، اما در ادعا راه هم رو نشان داد که این ضوابط و قواعد اخلاقی رعایت بشه. و امیدواریم که این انتخابات هم در آستانه دهه سوم انقلاب با موفقیت انجام بشه و انشاءالله نتایج اون به نفع اسلام و کشور و همه مناطق کشور انشاءالله تمام بشه. نکته دیگر هم در مورد فروش اوراق مشارکت ذوب آهن و فولاد میگون هست که همونطور که دیده ای تبلیغی میشه برای فروش اوراق مشارکت. خب متاسفانه یک سال خورده ای دو سالی است که این پروژه بسیار بزرگ و ملی و ارزشمند به خاطر کمبودهای مادی و اعتباری متوقف شده بود. حدود 7-8 میلیاردی اونجا هزینه شده که یک قسمتی از خود میبوده و قسمت‌های بیشترش هم از مناطق دیگه و اعتبارات دیگه است. یه بخش درصدش هم از خود مردمه و حدود 7-8 میلیاردی هزینه شده بود برای پروژه ملی بزرگ، اولین صنعتی که در فولاد خود ایران داره راه میندازه و برای استان ما واقعا مایه اعتبار و ارزشه و همینطور برای منطقه ما. متاسفانه به خاطر مشکلات اقتصادی و تنگناهایی که دولت باش مواجه بود، دولت نتوانست به خاطر قیمت نفت و تنگناهای مختلف پشتیبانی اونجوری در این مدت انجام بگیره. الان مجوز دادن، برادرانمون زحمت کشیدن و مجوز فروش اوراق مشارکت رو گرفتن. اوراق مشارکت هم طبق قواعدش اینه دیگه که خود بانک در واقع طرف کسانی میشه که اوراق مشارکت رو میخرن و سود کاری هم که اون انجام میشه تضمین میکنه و از شبت که قابل خرید و فروش هم هست. امیدواریم که مسئولین محترم همت بکنن و این پروژه بزرگ ملی و استانی رو انشالله از این رکود بتونیم بیرون بیاریم. دائما اون 7-8 میلیاردی نیاز داره تا پروژه بهره برداری برسه و الان معطل موندن این پروژه واقعا ضایعات زیادی برای کشور رو و طبعا هم تحد درصدی هم که مردم مشارکت کردن داره. این اقدام خوبی انجام شده، انشالله مورد استقبال قرار بگیره در سراسر کشور و در خود استان و انشالله استان ما که با آمادگی‌های خوبی در صنعت و مسائل زیربنایی اقتصاد انشالله این طرحش هم به نتیجه خوبی برسه. من از همه کسانی که برای انجام این کار تلاش کردن و مقامات و مسئولین کشور که همراهی کردن با این طرح و طرح یکی دو سال معطل مونده رو اجازه دادن که اوراق مشارکت فروخته بشه تشکر میکنم و امیدوارم هستم که انشالله با سرعت و جدیت حرکت بکنن مسئولان اونجا که زودتری به یه نتایج خوبی انشالله برسه. خب متاسفانه اوضاع اقتصادی و پایین آمدن قیمت نفت یه نوع رکودی در کارهای صنعتی ما ایجاد کرده که باید با همت مردم، با کمک کردن به دولت، با همراهی ملت و دولت انشالله این مشکلات برطرف بشه و این طرح هم انشالله به نتیجه خوبی خواهد رسید انشالله. در پایان حالا من نکاتی بود که برای هفته دیگه قرارش میدم، فقط اشاره هم به اون بحث مطرح امروز در رسانه‌های گروهی بکنم که در دستگیری رهبر اون حزب کردهای ترکیه متاسفانه ما شاهد زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی از سوی صهیونیست‌ها بودیم که واقعا خیلی نکات درش بود. خب حالا ما البته بحث کردها و ترکیه اونا همه جای خودش و مواضع خاصی نظام ما و کشور ما در برابر اونها داره، ما هیچ کدوم اینها مورد تاییدمون نیست و اینا هیچ کدوم اقراض درستی ندارن، اما در این حال اون چیزی که آدم ملاحظه میکنه اینه که داشتن قدرت برای مستکبرین و به خصوص صهیونیست ها که در خیلی از کشورها نفوذ کردن مایه غروری شده که به خود حق میدن در هر کشوری دخالت بکنن، به هر نحوی دخالت بکنن و همه قواعد و قوانین بین‌المللی رو راحت زیر پا بگذارن. و جالب هم اینه که خیلی آرام راحت حل شده در دنیا، اصلا کسی نمیگه بالای چشم شما ابروز شورای امنیت، سازمان ملل، کشورهای اروپایی، خود آمریکا مسئله حل شده. حالا یک چیز بسیار کوچکتر و صد مرتبه از این پایین‌تر اگر یه آدم درست انجام بدن ببینید شما چه قوقایی برپا میکنن. جز ظلم و ستم و نگاه نابرابری که در دنیا نسبت به جهان اسلام وجود داره واقعا چیز دیگه آدم نمیبینه و نباید احیانا ظواهری آدم رو فریب بده. هوشیاری، دقت، فهم و تحلیل درست حوادث جهان به خصوص برای نسل جوان ما در آستانه دهه سوم انقلاب، هم شناخت زمان و تصحیح حرکات و آشنایی با انقلاب و ساختن درست این کشور وظایف سنگینی است که واقعا به نسل جدید به اونها متوجهه و وظیفه ما هم هست که اونها را آگاه بکنیم با اهداف و وظایفشون و نقش و منزلت درست هم برای اونها قائل باشیم که آگاهانه بیان انشاءالله در صحنه سازندگی و پیشرفت و اعتلای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علمی کشور انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية صدق النية. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، قلوب ما را مالامال از عشق و محبت به خودت قرار بده، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را به هم مهربان و نزدیک و با رحمت و مهربانی قرار بده، وحدت و انسجام ملت و امت و دولت ما را و کشور ما را و دنیای اسلام را حفظ بفرما، ما را از همه آسیب ها و خطرها محافظت بفرما، نسل جوان ما را از بهترین نسل ها قرار بده. خدایا ما را در همه آزمون ها موفق بفرما، ملت ما را در همه آزمون ها سربلند بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، عزت و اقتدار و عظمت را به اسلام و مسلمین ارزانی بدار، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، خدمتگزاران به اسلام مقام معزل رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا ما را از امت بهترین امتها و به دوش کشندگان پرچم توحید و معنویت در دنیای معاصر قرار بده. خدایا اموات و گذشتگان ما را، ارواح طیبه شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، به ایثارگران و خدمتگزاران به کشور و ملت و امت توفیق بیشتر و صبر و عجز عنایت بفرما. خدایا در این روز جمعه و در جایگاه و پایگاه وحدت